سلام و روزتان بخیر. سی بجه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی استید. در یک ساعت پیش رو شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهید بود. عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید هدف حمله دیمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست. در این حال لوی سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه مرگبار دیمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان می‌دهد.
ما تعهد می‌کنیم که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
همین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. اما پیش از نشری هم از سرویس خبری، در رویدادهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار کند. تفصیل این خبر و دیگر خبرهای جهان تا دقایق بعد با امید مرزبان. اما پیش از آن نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس اجرایه افغانستان میگوید با انجام حمله خونین در چوک دهمزنگ شهر کابل هدف دشمنان نفاق افغانی میان افغان هاست. کمیسیون حقیقت‌یاب حمله انتحاری در چوک دهمزنگ کابل تعهد کرد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی های عادلانه و همه جانبه را انجام می دهد و مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن در افغانستان از افزایش تلفات کودکان در این کشور نگران است. تفصیل خبرها. رئیس اجرایه افغانستان میگوید با انجام حمله خونین در چوک دهمزنگ شهر کابل هدف دشمنان نفاق افغانی میان افغان هاست. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران تاکید کرد که مردم باید در برابر چنین دسیسه های دشمن محتاط باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
آقای عبدالله می افزاید مهم این نیست که مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در چوک دهمزنگ را کدام گروه بر عهده گرفته است. مهم این است که این رویداد باید به گونه همه جانبه بررسی گردد. کمیسیون حقیقت‌یاب حمله انتحاری در چوک دهمزنگ کابل تعهد کرد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی‌های عادلانه و همه جانبه را انجام خواهد داد. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان که ریاست این کمیسیون را نیز بر عهده دارد، امروز در نشست خبری در کابل گفت نتایج بررسی‌های این کمیسیون با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
این هیئت حقیقت‌یاب تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه را انجام خواهد داد. ما تعهد می‌کنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه را انجام خواهد داد.
روز شنبه ساحه دهمزنگ شهر کابل شاهد حمله مرگبار در برابر اعضای جنبش روشنایی که در این ساحه برای مظاهره گرد آمده بودند بود. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در این حمله که داعش مسئولیت آن را پذیرفته است، 66 تن از معترضان کشته و بیش از 300 تن دیگرشان زخم برداشتند. و مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن در افغانستان از افزایش تلفات کودکان در این کشور نگران است. زبیده اکبر، مسئول بخش روابط عامه این سازمان، امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست تا حفاظت از کودکان را در اولویت کارش قرار دهد. او افزود:
بسیار زیاد بر ما نگران کننده است. از دولت و از تمام طرف های درگیر می خواهیم در جریان درگیری ها و ناامنی ها موافقت اطفال و موافقت افراد ملکی را در اولویت کار قرار بدن و بسیار جدی بگیرند.
خانم اکبر از تمامی خانواده ها می خواهد تا برای حفاظت از کودکانشان کوشا باشند. گزارش تازه یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در 6 ماهی نخست امسال 388 تن از کودکان کشته و حدود 1100 تن دیگر زخم برداشتند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم امید مرزبان باشید.
رادیو آزادی. با سلام و روز بخیر. رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌دهند که یک نفر امروز در نتیجه یک گروگانگیری در یک کلیسا کشته شده است. حادثه در منطقه شمالی نورماندی فرانسه رخ داده. وزارت داخله فرانسه می‌گوید دو شخص گروگانگیر نیز از پا درآمدند. گزارش‌ها می‌رسانند که آنها در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شدند. هویت گروگانگیرها تا حال روشن نیست. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلاری کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. ساندرز که در رقابت‌های میان حزبی رقیب کلینتون بود، خطاب به اشتراک کننده های کنگره ملی حزب دموکرات در فیلادلفیا گفت: هیلاری کلینتون یک رئیس جمهور برجسته خواهد بود. افتخار میکنم که امشب با وی ایستادم. در آغاز سخنرانی ها طرفداران ساندرز با هیلاری کلینتون ابراز مخالفت کردند، اما سپس ساندرز با ابراز حمایت از کلینتون طرفداران خود را اندک آرام ساخت. همزمان با این میشل اوباما بانوی نخست ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هیلاری کلینتون را یگانه شخص خواند که سزاوار رئیس جمهور شدن در ایالات متحده آمریکا است. او میگوید امشب اینجا هستم زیرا در این انتخابات تنها یک شخص، فقط یک شخص است که باور دارم واقعا سزاوار آن است تا رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، و این شخص دوست ما هیلاری کلینتون است. کنگره ملی حزب دموکرات برای 4 روز در فیلادلفیا برگزار شده و قرار است در پایان این گرده همایی هیلاری کلینتون رسما به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شود. کلینتون نخستین بانوی خواهد بود که از سوی یک حزب مهم در آمریکا به حیث نامزد در انتخابات معرفی می شود. انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار دو رهبر پس از پرتنش شدن روابط میان انقره و مسکو است. روابط میان دو کشور پس از آن متشنج شد که نیروهای ترک یک جت جنگی روسیه را سال گذشته سقوط دادند، سپس ترکیه از روسیه معذرت خواست. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه به نقل از محمد سیمسیک معاون صدر اعظم ترکیه گزارش داده که گفته است اردوغان و پوتین در 9 ماه آگوست در سنت پیترزبرگ ملاقات خواهند کرد. ایران ادعاهای اخیر آمریکا را رد کرده که گویا 3 عضو گروه القاعده در ایرانند و از آنجا در بخش مالی و لوجستیکی این گروه تروریستی را در شرق میانه کمک میکنند. حدود 1 هفته پیش وزارت خزانه آمریکا بالای 3 عضو فعال گروه القاعده تحریم وضع کرد و گفت آنها در ایران به سر میبرند. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت تهران درباره حضور این اشخاص در قلمرو ایران اطلاعی ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با همتای آمریکاییش جان کری درباره اقدامات برای جدا ساختن تروریست ها از مخالفان حکومت سوریه صحبت کرده است. به نقل از لاوروف گزارش شده که گفته است در دیدار اخیر با وزیر خارجه آمریکا در مسکو بالای تماس ها بین کارشناسان ما صحبت شد. با گفته سرگی لاوروف اگر این توافقات عملی شوند امیدواریم که بتوانیم تروریست ها را از مخالفان دولت سوریه جدا سازیم. واشنگتن در این باره تا حال چیزی نگفته است. و رسانه ها گزارش میدهند که در بیرون شهر توکیو پایتخت ژاپن یک مرد 19 نفر را با ضرب چاقو کشته و 45 نفر دیگر را زخمی ساخته است. این حادثه در یک مرکز بود و باش معلولین رخ داده. به اساس گزارش ها این مرد 26 ساله که ستاوشی اویماتسو معرفی شده خود را به پلیس تسلیم کرده است. شبکه نشراتی NHK میگوید این مرد قبلا در همین مرکز بود و باش معلولین کار میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:09 بعد از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید هدف حمله دهمزنگ نفاق افغانی میان افغان هاست. در مینال لوئیس سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب حادثه مرگبار دهمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کار این کمیسیون اطمینان میدهد.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه انجام خواهد داد.
پارلمان جوانان افغانستان تا 1 ماه دیگر به کار آغاز می‌کند. هدف از ایجاد این پارلمان چیست؟
هدف ایجاد پارلمان آشنایی جوانان با امور پارلمانی و اداری و سیاسی و اجتماعی، رسیدگی به مشکلات جوانان در سراسر کشور.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت می کردند به اتهام دست داشتن در تلاش به کودتای نافرجام ترکیه دستگیر شدند. گزارش های دیگر هم داریم. در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتهواره که در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم.
از امی پمگذاری انتیاری دیگه پس کنن که وطن ما سوا شد، خاک وطن ما گریان می کنن، مادرای ما بیچاره شد.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی میکنه و به شما سلام میگه. امان، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به رویداد دهمزنگ شهر کابل میگوید دشمن میخواهد در میان افغانها بی اتفاقی ایجاد کند. عبدالله امروز در آغاز نشست وزیران گفت حکومت چگونگی این عمله را به گونه جدی دنبال می کند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که دشمن استراتژی ناتوان ساختن ملت و ایجاد بی اتفاقی در میان افغانها را روی دست دارد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه پیش از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت ممکن بزرگترین هدف دشمن با راه اندازی حمله در چهارراهی دیمزنگ ایجاد تفرقه بوده باشد و از مردم خواست تا در برابر همچو تکتیک های دشمن استوار باشند.
شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواه برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است.
این در حال است که داعش مسئولیت حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل را به عهده گرفته است. در این حمله به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته شدند، اما وزارت صحت‌عامه آمار کشته شده ها در این رویداد را 66 تن و رقم زخمیان این حادثه را 305 تن گفته است. حمله بالای مظاهره کنندگان در دهمزنگ کابل بی پیشینه گفته شده است. پیش از این نیز حمله بالای مظاهره کنندگان در خود صورت گرفته بود، اما تلفات کمتر در پی داشت. پیش از این ارگان‌های امنیتی گفته بود که برای راه اندازی تظاهرات فرصت مناسب نیست و از تهدیدات امنیتی یادآور شده بودند. در این حال عبدالله میگوید مردم با توجه به چگونگی وضعیت باید خواستار حقوق مشروعشان شوند و میگوید که حکومت برای انکشاف متوازن متعهد به انتقال برق به ولایت‌های مرکزی است و این تعهد در حال عملی شدن است.
از ای که یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود و همون 3 سال قبل این مسیر تغییر کرد و در جریان کار حکومت وحدت ملی مسئله رساندن برق به واقعیت تبدیل شد، در عمل وقت و فرصت بتن به دولت افغانستان.
جنبش روشنایی در حال بر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان تاکید دارد که کمیسیون برای بررسی مسیر انتقال این برق از سوی حکومت تعیین شده بود و این کمیسیون بهترین و کم هزینه ترین مسیر انتقال برق را از راه سالنگ گفته است. حکومت افغانستان همچنان چند قبل اعلام کرد که به ظرفیت 220 کیلووولت برق از طریق دوشی به بامیان انتقال می شود، اما اعضای جنبش روشنایی این پلان حکومت را نپذیرفتند. هنوز روشن نیست حکومت خواهد توانست قناعت اعضای جنبش روشنایی را حاصل کند یا خیر، اما پیش از این اعضای جنبش گفتند حکومت در برابر خواسته هایشان بی توجهی کرده است.
شنیدید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید با انجام حمله خونین در چوک دیمزنگ شهر کابل هدف دشمنان نفاق افغانی میان افغان هاست. به گفته آقای عبدالله مهم این نیست که مسئولیت حمله انتحاری روز سه‌شنبه در چوک دیمزنگ را کدام گروه بر عهده گرفته، بلکه مهم این است که این رویداد باید به گونه عمد جانبه بررسی شود. در همین حال رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ تعهد میکند که تحقیقاتشان عادلانه و عمد جانبه خواهد بود. فرید حمیدی لوی سارنوال و رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت یافته هایشان را با مردم شریک خواهند کرد. در همین حال معاون دوم ولسی جرگه میگوید حکومت باید برای جلب اعتماد مردم عاملان این رویداد را مجازات کند. باز هم همکارم نورالله شایان جزئیات دارد.
لوی سارنوال و رئیس کمیسیون حقیقت یاب رویداد دهمزنگ از قاطعیت، شفافیت و سرعت کاری این کمیسیون اطمینان می‌دهد. فرید حمیدی روز سه‌شنبه در نخستین روز کاری این کمیسیون از مردم، نهادهای مدنی و اعضای جنبش روشنایی خواست تا معلومات دست داشته‌شان را با این کمیسیون در میان گذارند.
ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی های همه‌جانبه را انجام خواهد داد. با شفافیت تام مردم افغانستان از نتایج بررسی ها با خبر میشن.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است هر فردی که در این قضیه مقصر باشد با وی برخورد قانونی صورت میگیرد. آقای حمیدی نیز تاکید میکند مسئولانی که در این رویداد غفلت و بی‌پروایی کرده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت. در این کمیسیون 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومتی، ارگانهای امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارند. بانک این کمیسیون امروز رسما آغاز به کار کرد، اما عارف رحمانی عضو هیئت رهبری جنبش روشنایی میگوید که کمیسیون ایجاد شده دولتی بوده و تحقیقاتشان برای آنها قابل قبول نمی باشد. رنگین نادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی نیز نسبت به عملکرد این کمیسیون اظهار بی‌باوری کردند. شمار از آگاهان امور نیز میگویند تا اکنون برای حقیقت یابی و چگونگی وقوع رویدادها در کشور چندین کمیسیون در این کشور ایجاد شدند، اما یافته های این کمیسیون ها کمتر در دسترس همگان قرار گرفته است. این کمیسیون برای بررسی چگونگی حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ شهر کابل که در آن به گفته وزارت صحت عامه 66 تن کشته شده و 305 تن زخم برداشتند ایجاد شده است. در این حال نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه میگوید آنچه اعتماد مردم را نسبت به عملکرد این کمیسیون کسب کرده میتواند مجازات عاملان این رویداد است.
اگر دولت افغانستان میخواهد که قناعت مردم حاصل شود، لازم است که در هر دو بخشش، یعنی هم در بخش حقیقت یابی و بخش مجازات کسانی است که اونا جرم را مرتکب شدند.
آقای غفاری میگوید در صورتی که دولت نتواند پس از کشف حقایق عاملان رویداد را مجازات کند، مردم نسبت به دولتشان بی‌اعتماد شده و حکومت بهای سنگین را خواهد پرداخت، زیرا به گفته وی پایه‌های مردمیش تضعیف می‌شود.
شنیدید که رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دیمزنگ تعهد می‌کند که تحقیقاتشان عادلانه و همه‌جانبه خواهد بود. در این کمیسیون 13 تن از اعضای نهادهای مختلف حکومت، ارگان‌های امنیتی، قضا، کمیسیون حقوق بشر و یک عضو ولسی جرگه عضویت دارد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه نام‌های اعضای این کمیسیون را منتشر ساخته که بر اساس آن عباس بصیر مشاور ارشد رئیس جمهور، نصرالله استانکزی رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری، شاگل رضایی عضو ولسی جرگه، عبدالرحمن رحمان موین ارشد امنیتی وزارت داخله، هلال‌الدین هلال معاون کشف و استخبارات وزارت دفاع، مرادعلی مراد معاون لویدر استیز وزارت دفاع، نصرالله ارسلویی رئیس دارالانشای شورای وزیران ریاست اجراییه، عبدالمتین بیگ معاون ریاست عمومی امنیت ملی، محمد ناطقی نماینده ریاست اجراییه، جانان بارکزی رئیس دفاع و امنیت ریاست عمومی اداری امور، محمد موسی محمودی نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و عباس نویان عضو پیشین ولسی جرگه باعث اعضای این کمیسیون تعیین شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا میگوید تلاش ها برای تعیین هیئت نهادهای جمعی مدنی برای شرکت در نشست بروکسل ادامه دارد. مشاور مطبوعاتی اتحادیه در کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی حضور نمایندگان جمعی مدنی را برای منعکس ساختن مشکلات مردم این کشور در نشست بروکسل مهم خواند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا حضور نمایندگان جامعه مدنی را در نشست بروکسل مهم خواند و نهادهای جامعه مدنی را با همکاری گروپ اداره های بریتانیا و آیرلند برای افغانستان به منظور ساختن یک سند جامع برای ارائه در این نشست حمایت و همکاری می کند. عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیئت این اتحادیه در کابل روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است 10 تن به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل انتخاب شده و اولویت های مردم افغانستان را در این کنفرانس ارائه نمایند.
حال حاضر کار بالای ازی که انی هیئت‌ها انتخاب شون جریان دارن، بیشتر کار توسط انی گروپ نهادهای ایرلند و بریتانیا پیش برده میشه در همکاری با اتحادیه اروپا. این هیئت‌ها در مشوره با تمام نهادهای جامعه مدنی که در سراسر افغانستان فعال هستند انتخاب میشن که در این مورد هنوز کار جریان دارد.
آقای یادگاری میگوید سر از ماه اگست سال روان میلادی روند مشوره با نهادهای مدنی در سراسر افغانستان آغاز گردیده و قبل از شروع کنفرانس بروکسل پایان می‌یابد. دو هفته قبل نیز اعلامیه از سوی این اتحادیه منتشر گردیده و در آن نیز حضور نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس بروکسل مهم و حیاتی خوانده شده بود. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا، کنفرانس بروکسل به میزبانی این اتحادیه به تاریخ 4 و 5 اکتبر سال جاری به شرکت نمایندگان 70 کشور و 30 سازمان بین المللی برگزار شده و در آن ادامه تعهدات مالی و سیاسی جامعه جهانی برای افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال مسئولان نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند طرح روند مشوره با نهادهای جامعه مدنی در کشور از سوی این نهادها ارائه شده و اتحادیه اروپا آن را کمک مالی و تکنیکی میکند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در مورد چگونگی تطبیق طرح نهادهای جامعه مدنی برای شرکت در کنفرانس بروکسل بر رادیو آزادی گفت:
طرح نهادهای مدنی این است که در البته در یک سروی که در تمام ولایت افغانستان صورت می گیرد، در 8 زون کنفرانس های زونی دایر می شود. بعد این کنفرانس ها به کنفرانس ملی تبدیل می شود و در کابل یک کنفرانس ملی دایر می شود و در این کنفرانس ملی به نمایندگی از نهادهای مدنی به اساس توانایی های دونرها که چقدر می توانند به اصطلاح تمویل بکنند نماینده شرکت خواهد کرد در کنفرانس بروکسل.
آقای رفیعی شرکت نمایندگان جامعه مدنی در نشست های بین المللی را ضروری خوانده و با انتقاد از عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی در برخی نشست ها در گذشته می خواهد برنامه هایی که در نشست بروکسل مطرح می گردد جنبه عملی پیدا کند. در این حال اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری می کند که نمایندگان جامعه مدنی بتوانند در کنفرانس بروکسل خواستهای مردم را به گونه درست منعکس بسازند تا پیشنهاداتشان مورد قناعت جامعه جهانی قرار گرفته و نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید پارلمان جوانان تا 1 ماه دیگر به کار آغاز می کند. آرون حکیمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت در این پارلمان برای جوانان تمام ولایات سهم داده می شود. همکارم الیاس صالح با آرون حکیمی مصاحبه کرده و در نخست در مورد هدف از ایجاد این پارلمان پرسیده است.
هدف پارلمان جوانان آشنایی جوانان با امور پارلمانی، سیاسی و امور روزمره اداری و همچنان مشارکت جوانان در امور روزمره است. و این طرح از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ از 1 سال بدین سوزیر کار است و ما امیدوار هستیم که در ماه آینده این پارلمان جلسات خود برگزار کنه.
این پارلمان چی شرایط داره به خاطر اشتراک و جوان ها چی کارهایی را انجام داده میتونن که بتوانند این پارلمان اشتراک کنند؟
شرایط شمولیت پارلمان، البته پارلمان جوانان، شرایطی است که از طرف کمیته طرح و پلان پارلمان جوانان طرح شده و او شمولیت در نهادهای جوانان و معرفی شدن از طریق نهادهای جوانان و بعد از معرفیشان پروسه امتحان است. از پروسه امتحان تقریری و تحریری از هر ولایت که نفرایی که نسبت به دیگران نمرات زیادتر از آن خود میکنند را پیدا میکنند به پارلمان جوانان افغانستان. از ولایت درجه 1 یا ولایت پرنفوس 4 تا نماینده می داشته باشند و از ولایت دیگه 3 تا. در این سهمیه ها سهم زنان، در همچنان سهم کوچی ها، سهم معلولین و سهم اهل هنود در نظر گرفته شده و هدف ایجاد پارلمان آشنایی جوانا با امور پارلمانی و اداری و سیاسی و اجتماعی و همچنان رسیدگی به مشکلات جوانان در سراسر کشور. در جلسات این پارلمان روی مسائل که جوانان امراشان رو به روز بحث میشه. از طریق 5 کمیته مسائل جوانان بررسی میشن و بعدا به مقامات مربوطه پیشنهادات و مشکلاتشان عرض میشه.
بله. و به عنوان آخرین سوال حکیمی صاحب، قبل از این هم چندین بار پارلمان جوان در کشور افتتاح شده و راه اندازی شده، اما به شکل یک پروژه دوباره پیش نرفته و بسته شده. کارهای شما کدام بخش یا کدام پوینت را شما پیشنهاد کردین یا در این پارلمان گنجانیدین که بتونه این پارلمان ادامه پیدا کنه؟
انگیزه قوی در رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ، علاقمندی جوانان در پروسه و همچنان کمک های ملل متحد بخصوص UNFPA، سه نقطه است که بر اساسش ما خوشبین هستیم که برنامه بخیر بخوبی پیش میره.
آرون اکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد پارلمان جوانان که به گفته او تا یک ماه دیگر آغاز به کار می کند با رادیو آزادی صحبت می کرد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM استید. مسئولین بند برق نساجی پل خمری می گویند این بند نیاز جدی برای بازسازی دارد. آنها با انتقاد از عملی نشدن وعده های حکومت جرمنی در بازسازی نقاط تخریب شده این بند می گویند چندین بار انجینیران آلمانی به بغلان آمده و وعده دادند که بند برق نساجی و بند برق غوری را بازسازی می کنند، اما هیچ یک از این وعده ها عملی نشده. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده است.
در ولایت بغلان دو بند برق دولتی وجود دارد، یک برق نساجی و دیگر هم برق غوری. هر دوی این بند که در شهر پلوخمری موقعیت دارند 75 سال پیش توسط کشور آلمان ساخته شدند. گذشته این 75 سال هر دوی این بند را کهنه و فرسوده کرده و مسئولان آن میگویند نیاز به ترمیم و بازسازی جدی دارند. بند برق نساجی که قسمت‌های از آن شکست کرده معروض به خطر است و برق غوری هم نیاز به تعویض توربین و افزایش ظرفیت دارد. کشور آلمان که بعد از سقوط حکومت طالبان کمک‌های شایانی را در بازسازی ولایات شمالی کشور انجام داده، 7 سال پیش تعهد کرده بود که هر دوی این بند را بازسازی می‌کند، اما چنین نشد و حال مسئولین می‌گویند بند برق نساجی معروض به خطر سقوط است و اگر توجهی به آن نشود ممکن بند تخریب و منجر به فاجعه بزرگی در بغلان شود. حاجی غلام قادر رئیس فابریکه نساجی افغان پلوخمری که برق نساجی مربوط به آن می‌شود می‌گوید
واقعا که از سال 1380 را تصمیم گرفتن که بند اول بند دو را با ارزش 50 چند میلیون روس دلار است ایر ترمیم میکنیم، ولی متاسف هستیم که 7-8 سال گذشت هیچ نوع اجراتی صورت نگرفت. یک آیت بلند رتبه منشی وزارت آب و برق امور خم از آبیاری یا تشریف آوردن که بند بسیار وضعش خراب بود، هنوز سرنوشتی معلوم نیست.
و اما این بند با چه مشکلی مواجه هست؟ باز هم رئیس فابریکه نساجی افغان پلوخمری میگوید
امی بند فعلا دو طرفش هر دو طرفش تا سر آبخیزی ها تخریب شده، آب از زیر سرک میره، خدا نخواست او شکست نکنه، این میدو ها توان ما نیست. دروازه است باز ما ترمیم میکنیم، ولی دروازه باید تعویض شود. تعویض دروازه شرط اساسی است. اگر دروازه سقوط کرد بغلان به خطری است که از بیابی کلاگی در میگیرد. ده ها هزار هکتار زمین با طرف شرق و غربی انمی ادمی بند کاو میگیره، اونم کلش خوش میشه، خلاص اما از جور خوش میشه، حیوان ها میمفه، یک فاجعه میشه در ولایت بغلان.
او میافزاید آنها با امکانات دست داشته ایشان تا حال توانسته اند از بند برق به خوبی محافظت کنند، ولی مشکلاتی هست که حل آن از توان آنها به دور است و باید دولت توجه جدی به آن داشته باشد. ما سعی کردیم تا نظر نمایندگی دولت آلمان در شمال کشور را نیز در این باره داشته باشیم، ولی موفق نشدیم. اما امان الله غالب معاون انرژی وزارت انرژی و آب به رادیو آزادی گفت آلمانی ها به دلیل بدامنی در بغلان کار را تا هنوز آغاز نکرده اند و اگر آنها به وعده ایشان عمل نکنند دولت افغانستان از راه های دیگر این دو بند برق در بغلان را بازسازی می کند.
ما که آلمان ها بسیار زیاد فشار آوردیم، کمیته بین حکومتی هم که سنخ پیش در خود عرض بود قسم زیاد کوشش کردیم که اگر پروژه را قبول کنند بخاطر که مطالعات که در خلص فیزیک مثالی شد و اصلا در طلبی یه شد جور شده و یه متاسفان اونا یک امنیت اونا بانا گرفتن و باز بدرد بزن رئیس جمهور وزیف مالیه را که اگر اونا نمیتونن کمک باز خود دولت باید کمک خود پروژه را باشید شده دعوت دولت خود است که
و اما اینکه این وعده ها چه زمان عملی و آیا عملی خواهد شد یا نه معلوم نیست، ولی مسئولین برق نساجی افغان پل خمری میگویند بند کهنه و فرسوده است و اگر بازسازی و ترمیم نشود ممکن کاسه بند تخریب و باعث فاجعه در ولایت بغلان شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
3:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. همکارم امید مرزبان فشرده خبرهای تازه و مهم را دارد.
رئیس اجرایی افغانستان امروز گفت هدف از حمله خونین روز شنبه در دیمزنگ کابل نفاق افغانی میان مردم این کشور است. کمیسیون حقیقت‌یاب حمله انتحاری در چوک دیمزنگ کابل تعهد کرد که برای روشن شدن چگونگی این رویداد بررسی‌های عادلانه و همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children در افغانستان از افزایش تلفات کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید گزارش تازه یوناما در پیوند به تلفات غیر نظامیان در افغانستان را بررسی می‌کند. رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌دهند که یک نفر امروز در نتیجه یک گروگانگیری در یک کلیسا کشته شده است. وزارت داخلی فرانسه می‌گوید دو شخص گروگانگیر نیز از پا درآمدند. سناتور برنی ساندرز از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه پر از احساسات گفت هیلاری کلینتون باید رئیس جمهور آمریکا شود. انتظار می‌رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه آینده با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. ایران ادعاهای اخیر آمریکا را رد کرده که گویا 3 عضو گروه القاعده در ایرانند و از آنجا در بخش مالی و لوجستیکی این گروه تروریستی را در شرق میانه کمک میکنند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با همتای آمریکاییش جان کری درباره اقدامات برای جدا ساختن تروریست ها از مخالفان حکومت سوریه صحبت کرده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم همکارم خلیل سلطانی رویدادهای اقتصادی کشور را پیشکش می کند.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که امروز در شورای عالی اقتصادی با رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات تاجران افغان در پاکستان گفتگو خواهد شد. این در حال است که بر اساس گزارشات رسانه‌های پاکستانی در ایالت بلوچستان برای 12 ست تاجر افغان 6 ماه وقت داده شده تا فعالیت‌هایشان را متوقف نمایند. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت اگر تاجران افغان سرمایه‌شان را از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال دهند، اقتصاد این کشور را رونق خواهند داد. نام برده افزود که در حال حاضر در افغانستان برای تاجران در خصوص انرژی زمینه سرمایه گذاری فراهم است و تاجران باید با اشتیاق در این کشور سرمایه گذاری کنند. بر اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران بعد از مشکلات اخیر میان افغانستان و پاکستان، سرمایه گذاران افغان می خواهند که از ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان سرمایه‌شان را به افغانستان انتقال دهند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که بر اساس سروی‌های آنان در یک سال گذشته وضعیت کاروبار در این کشور بهتر شده است. عتیق الله نصرت رئیس عامل این اتاق امروز هنگام نشر یک سروی در کابل گفت میزان کاروبار از منفی 23 به منفی 6 افزایش یافته است. نامبرده افزود که وضعیت کاروبار در کنار کابل و بلخ در ولایات هرات، قندهار و ننگرهار نیز بهبود یافته است. در این گزارش آمده که مردم با وجود این همه مشکلات و ناامنی علاقمند سرمایه گذاری و فعالیت‌های تجارتی در افغانستان هستند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، 1 یورو 75 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول، 1000 کلدار پاکستانی 644 افغانی. و این هم نرخ برخی مواد خوراکه در بازارهای امروز شهر کابل. 1 بوریارد قزاقی 1320 افغانی، 1 بوری 50 کیلویی بوره 2480 افغانی، 1 بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی. و این هم نرخ مواد سوخت در بازارهای امروز شهر کابل. 1 لیتر تیل پترول 38 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 36 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان تا دقایق بعد نشر می شوند. برنامه در جستجوی انصاف را همکارم جاوید حسنزاده میزبانی می کند و آزادی و شنوندگان را همکارم ظریف نظر تهیه کرده. اما پیش از آن می شنوید که دو جنرال ترکی که در افغانستان خدمت می کنند به اتهام دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ترکیه در دبی دستگیر شدند. این در حال است که روز سه شنبه انقره یک ژورنالیست شناخته شده این کشور را نیز به اتهام مشابه دستگیر کرد و به گفته رئیس جمهور ترکیه تاکنون 13165 تن به این اتهام دستگیر شدند. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
یک مقام ترکی گفته است دو جنرال این کشور که در افغانستان ایفای وظیفه می کنند به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای در دبی دستگیر شدند. آژانس خبری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داده است که جنرال محمد قائد باقر قمندان نیروهای ترکی در افغانستان و جنرال سنر توپیک در میدان هوایی شهر دبی دستگیر شدند. دستگیری این افراد به تعقیب همکاری بین استخبارات ترکیه و امارات متحده عربی صورت گرفته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مقامات ترکیه روز سه‌شنبه یک ژورنالیست سابقه دار زن را نیز به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای دستگیر کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری آنادولو، دستگیری نزلی ایلیاکاک در منطقه جنوب شرقی بودروم صورت گرفته و موصوف به انقره انتقال داده شده است. دستگیری نزلی ایلیاکاک به تعقیب صدور حکم دستگیری 42 خبرنگار صورت گرفته است که روز دوشنبه هفته جاری توسط سارنوالان استانبول صادر شده بود. دستگیری ها به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه ادامه دارد. تا اکنون وظایف ده ها هزار تن در ترکیه به حالت تعلیق قرار داده شده است و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یک شنبه 24 جولای با اشاره به این دستگیری ها گفت: همه افرادی که در تلاش کودتا دست داشتند به خاطر عملکردشان توسط حکومت نیروهای امنیتی و قضا مسئول شناخته خواهند شد. تا اکنون 13165 تن دستگیر شدند.
13165 تن.
به نوشته آژانس خبری رویترز، رجب طیب اردوغان میگوید فتح الله گولن که در ترکیه طرفداران فراوان دارد و در امریکا زندگی میکند این تلاش کودتا را برنامه‌ریزی کرده است. اردوغان این متحد سابقش را به خاطر کنترل کشور به ایجاد یک شبکه در اردو، پلیس، قضا، خدمات صحی، تعلیم و تربیه و مطبوعات متهم میکند. ترکیه از ایالات متحده امریکا خواسته است تا فتح الله گولن را به این کشور بسپارد. این در حال است که واشنگتن گفته است این کار را در صورت موجودیت شواهد روشن خواهد کرد.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، ملاد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل آجی والک باشنده ولایت میدان وردک که میگه شکار یک توطئه شده و به اتهام انتقال مواد مخدر بازداشت گردیده است. حاجی والک که حالا در زندان پلچرخی به سر میبرد مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به مشکلش گردید. بیا در این مورد با سخنان حاجی والک گوش بدهیم که قضیه چگونه صورت گرفته.
مشکل من از در مدت ما میشتیم از ترکیه یک شرکت کنورسی نوجه درس خوندم، اطلاعنامه دارم، نموجه کارش خلاص کردیم، سپارت افغانستان و مجده جریان است، کارش خلاص کردیم که پروژه ما بیاریم اینجا سر این ماشین ها ما کار کنیم. برک پایه را تولید میکردیم، کاشی، خشت، بلوک، بلول از 20 سانتی شروع تا 4 متر. 480 کارگر کار داشتم. کارش کلگی خلاص کردیم، جواز گرفتیم. تشمتلام جدیدی، سبقتلام جدیدی در جریان است. به او رفتیم، زمانتم دایستا اونش 2 میلیون دلار. باز آمدیم اینجا کار ملکی شروع کردیم، منتظر سمینار بودم. یک کاکای ما سرم را جوری کردن، اینمو در موترش پدر بود. این موتر با ما داده، موتر ما را ای گرفته، ما را نپر افتاد شد، ما را گرفته. 6 ماه ما ندرک بودم، در قصابه بودم که نه تلیفون بود، نه دیگه، نه دیگه، نه صدای ما کس میشنوید. من خیمه اصلی نفر در دست داریم که اینی موتر از اینی نفر است، اینی مال از اینی است، ما هیچ خبر نداریم، اینی تلیفون ما از اینه پرستان که هر جای پرستان میکنی، اسناد ما است، اینی ما اسناد ما در مخیمه نرفتم، خلق اسناد بارش حاضر کردم، این در مخیمه نرفتم. باز ما را 10 سال قید داده او را 18 سال قید داده کار ما اوی جمانده به سرنوش یک جادر دارمونه و به سوا در کس پیش پیسه میگیره کار ما پیش نمیره. سوال ما چی رکم کنم؟
حالا خود چی ثبوت داری که مثلا خودت این موتر از تو نبوده؟ کاکایت سر را جوری کده؟
اینی ثبوت ما اینی است که ما پرسان میتانه بکنم. از اول بنمو ترکیه پرسان کنه که اینی چی کاره است، چی کار میکنه، چی کار روان کردم. باز بره از آیسا پرسان کنه که چی کاره است. باز از دولایت پرسان کنه، از دولسوالی پرسان کنه، از 4 تا مردم 40 تا این رسطه ده برش میاد.
چقدر مقدار پودر مواد مخدر چقدر بوده که خودتا گرفته بود؟
4 کیلو.
4 کیلو بود. از کدام مسیر میامدی که گرفته تا؟
ما در مسیر می آمدیم که از چیز می آمدیم، از خانه خواهیم در چیز بود دوان دیگی. می رفتیم به اونو رو طرف وردک. بینمو پول کمپانی نمو جا تیر شده، اینمو جمع را گرفت.
حال چقدر وقت میشه که در بندی در زندان هستی خواهیم؟
6 ماه در قصابه بودم. اینجا 2 ماه میشه ایجا مرا آوردم.
حالا کاکایت در کجاست؟ کاکایت که
کاکایت اموجه هست در بلاک 2 هست، مکمه 3ش خلاص نشدن. آه او رم در دست دادم نفر اصلی گفتم اینی هست.
خب حالا اردوی تان سرتان قید برامده از خودت چند سال است؟ از او چند سال است؟
از او 18 سال از ما دست است.
حالا خودت خواست چی است که باید چی شده قسمت خودت؟
خواست ما ای است. اول با تو میگم، با این مردم میگم، ایچ ما ای کار کردیم. سر ما ثبوت دارم. خب برای ما بیاره که اینی ثبوت تست. اینی کار تو بودی، تو کردی. 780 دانه برنامه از که بیار دارم از نجیب غرمندی که ما بارگیری کردیم. اینی که خیانت که بود دست مرا قطع کنم.
ما مشکل حاجی والک را با خالد ماهد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در میان گذاشتیم. وای در مورد مشکل حاجی والک چون این وضاحت داد؟
از به حوال ماده 42 قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر، هر فرد یا شخصی که به اتهام قاچاق حداقل گرم الا 10 گرم هیروئین، مورفین، کوکائین و یا موادی که آوی ترکیب از باشه توسط پلیس بازداشت میشه مطابق به قانون مبارزه علیه مواد مخدر مسکرات، اگر زیادتر مشخص تر صحبت کنیم، مطابق بند اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر، اینا به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم به مجازات میشن. به این ترتیب اگر این مواد از 10 گرم الی 100 گرم باشن، مطابق بند دوم ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر، از 1 سال الی 3 سال برشان قید پیش بینی شدن. و هرگاه اگر مقدار مواد از 100 گرم الی 500 گرم میباشه، از 3 سال الا 5 سال برشون قید پیش بینی شده. و هرگاه اگر مقدار مواد بیش از 500 گرم می باشن، برای زینا قید بیش از 5 سال الا 10 سال پیش بینی شده. و اگر مقدار مواد از 1 کیلو بیشتر می باشن، قید 10 سال برشون پیش بینی شده. و در مقابل هر 500 گرم 1 سال قید برشان اضافه میشه. یعنی گیریم که اگر فرد به اتهام قاچاق 2 کیلوگرم هیروئین بازداشت، توسط پلیس بازداشت میشه و بعد از تحقیقات ثابت میشه که آدم واقعا 2 کیلوگرم هیروئین، مورفین یا کوین یا اوی ازیرت قاچاق کردن، سرشان ثابت میشه در جریان تحقیق، برای زینا قانون حبس الی 12 سال پیش بینی کردن.
اما حاجی والک میگه که این شکار یک توطئه شده و خود از این در این مسئله کدام دسته نداره و میخواد که به اثر بیگناهی که داره در قسمتش رسیدگی صورت بگیره. گفتنی شما برای آقای والک چی است؟
قسم که صحبت های قبلا ما داشتیم با شما، فکر میکنم این برادر بیش از یا حدود 4 کیلوگرم هیروئین اینا قاچاق کردن و توسط پلیس، موظفین پلیس بازداشت شده و مطابق ماده 17 و 18 قانون بازار مستکات ماده مخدر رسیدگی و این جرایم صلاحیت مرکز عدلی و قضایی است. گورا در اینجا بدون شک آوردن و دوستیشون بررسی شدن و ما باور دارم که اینا در یک آزادی تمام در حضور داشت وکیل مدافعشان بر از اینا ماده 64 قانون بازار مستکات ماده مخدر پیشنهاد شده که شما اگر در صورتی که عامل اصلی که شما را به حساب به عمل ارتکاب از این جرم واداشته اگر معرفی کنین قید شما کم میشه و اینا در اصل با این مقدار مواد گیر نمودن باید اینا هم 18 سال قیدشان میبرامد و محکوم میشدن و به دلیل که اینا هم گودی کردن اصل مالک اصلی را دگیر دادن اصل به حوال محاکم محترم با در نظر داشت ماده 64 فکر میکنم در قسمت از اینا تسلیم گرفته که حبس از یار حدود 10 سال قطعی ساختن و باورم این است که انشاءالله خودشان هم به این صحبت های مورد تصدیق خود ماندن که جریان تحقیق از اینا و محاکم از یار محکمه از یار هر دو محکمه که در مرکز عدلی و قضایی ابتدایی و استیناف است در حضور داشته وکیل مدافع در فضای کامل عادلانه برگزار شده و در قسمت از یار دار حکم صورت گرفته. خب یک امر طبیعی است که هیچ وقت یک کس نمیخواد که سلب آزادی شود با وجود از اینکه نظم اجتماع را برهم میزنند و یا کار خطرناکتر است تروریست ها میکنند که مردم به مرگ پر از شکنجه به پرگاه نیستی مول میکنند اما بازم از نتایج اعمالشان که قانون دستانشان پیش بینی کرده راضی نیستند. خب یک امر طبیعی است اما در قسمتشان اصدار حکم که صورت گرفت در پرتو روشنایی قانون نافذه کشور به ویژه قانون بازرگانی مستکات مواد مخدر اصدار حکم صورت گرفته.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل حاجی والک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این روزا به خاطر حادثه دهمزنگ تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند و این پیام ها به طور عمومی در سه دسته دستبندی می شود. بعضی ها به طرفداری یکی از گروپ ها و بعضی ها هم از طرفداری گروپ مخالف اظهار نظر نمودند. به نظرهایشان احترام زیاد می نماییم ولی متاسفانه تعداد آنها در این اظهار نظرهایشان مسائل مذهبی، مسائل قومی را در میان می گذارند و بر علاوه آنها تعداد هم دشنام را نیز در اظهار نظر خودشان علاوه می کنند. بنابراین نظر به پالیسی رادیو آزادی ما از مسائلی که باعث درگیری و نفاق در بین اقوام و یا مذاهب مختلف شود حق صحبت، حق نشر، حق برنامه سازی نداریم. بنابراین از تمام پیام هایی که حاوی این گونه مقاصد باشد صرف نظر میکنیم، تنها پیام های را انتخاب میکنیم که به شکل کاملا بی‌طرفانه و با در نظر داشت منافع ملی مردم افغانستان و به اساس احترام به تمام مذاهب، عقاید و اقوام را انتخاب میکنیم و در برنامه میگنجانیم. تشکر از همکاریتان. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
چه صحبت کنیم برادر؟ بله بله
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود. شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان. البته پیام شما را تا آخر ما شنیدیم. کم بالای ما عصبانی هم شده اید و هر حال بارها تذکر دادیم. حداقل این برنامه چندین سال است که ادامه دارد. در تلفن اوتومات رادیو آزادی کسی با شما صحبت نمی کند، بلکه صحبت شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. قسمی که شنیدید صحبت های شما ثبت شده است. اگر شما پیامتان را در تلفن ثبت می کردید، حتما امروز در برنامه پیام خود را می شنیدید. به هر حال امیدوار هستیم که بعضی از شنونده های محترم ما قبل از این که به ما دعوتشنام بدهند مشکل خود را هم از نظر بگذرانند. تشکر از همکاریتان. موفق باشید.
عبدالله صداقت هستم از ولایت بارقی سورسیالی با مرغاب. آقای ظریف نظر، شما خودتان کم و کسایی که این رادیو میشنوند خانون قضاوت کنند. او برادران این رهبرانی که به مردم وعده های دروغین دادن، در کمپین های خود آقای غنی گفت که اگر من رئیس جمهور افغانستان شو به 30 نفر یک پاسپورت میسازم که به خارج بروند، به خود تفریح کنند، به خود کار کنند. به دو سال تمام مردم ما همگی تومه دریا و امامایی های اروپا شدند. دومین وعده آقای غنی به مردم وعده داد که من تامین امنیت زمینه تامین امنیت مساعد میسازم که تا کشور آرام باشه. آقای عبدالله با تمام ملت افغانستان وعده کرد که ما با شما سرک میکشم، ما با شما برق میدم، ما کار شما رو همه آماده میکنم، ولی امروز بخاطر یک لامپ مردم ما تومه انتحار و انفجار چی میشه؟ ولی از او یزی به او طرف با مردم تو برق بتی، این خانه هایی که بی پدر شدن، این خانه هایی که بی طفل شدن، این زن هایی که بیوه شدن، اینا دوباره برق میخواد چیکار؟ و نکنیم به لیاز خدا بس هست. از این به او طرف مردم افغانستان تا به کی شما رنگ میتین؟ او برادر تو فکر در کشور همسایه ما شما ایران 4 تا 5 تا کاندید دارم، ولی وقتی که ما کاندید میشه، وقتی کاندیدا میشه، ما 50 نفر کاندید داریم. اگر افغانستان اینقدر هوشیار زیاد داره، چه ریت در بدره؟ تا به کی بازم همه مردم افغانستان همیت تومه مایه ها و دریاهای اروپا و انفجار ها
بدون تبصره؟
چون که دیم ما جنگ کابل انجام شد و تمام مردم افغانستان تسلیت هست میکنم، مختار سیدی هستم. و یه را که ما پارسال در 2015 در ماه 7 ما چی کار داریم که ما از بامیان لشکرکشی میکنیم در جنگ سوریه و در عراق میریم به جنگیم به ضد داعش؟ ما تو به خدا سوگند برات میخورم، به انسانیت قسم که ما همون وقت ما فکر کردم یک روز قیمت عزیز مردم افغانستان خوا داد و دیروز هم داد. و این مردم است که مثل گوسفند واره کرد کدام یک طرف کمانده میکنه همون طرف رایی میشه. ما را به جنگ سوریه و عراق چی؟ ما را به جنگ کشمیر چی؟ ما را به جنگ روسیه چی؟ ما را به جنگ برادیم مثلا کویت و امریکا چی؟ وقت رهبر ما در جنگ کویت برادیم مجاهدین در اون وقت روان کرد بر ضد عراق، یک دشمنی رو برای ما از عربا پیدا کرد. عربا هم برای ما هر روز تولید میکنه، هر روز هم این کارا رو میکنه بسر ملت مظلوم افغانستان.
از این بمگذاری این بیاری دیگه پس کنن که وطن ما تباه شد، خاک وطن ما گریان میکنه، مادرای ما بیچاره شد. یعنی برای سر فرد افغانی های می پیام میدم که بس کنن دیگه، یتیم و بیوه و چیزا در وطن ما خیلی زیاد شده، مردم خیلی رنج میبینه، کلی دچار امراض روحی شده دیگه. این کسایی که این کار میکنه فردا اولاد خودشون به نیک خط اینوی تو طلب میشن.
بعضی اشخاص، بعضی افراد، نوکران و غلامان و باداران دیگران از احساسات ملت شریف افغانستان، از احساسات اقوام شریف افغانستان استفاده سو می کند. آن اقوام است در افغانستان که در مقابل انگلیسی ها بسیج شده بودند و یک رهبری منظم و اخلاصانه و مخلصانه داشتند و در جهان به انگلیسی ها شکست دادند، حتی امپراتوری انگلیسی ها را در جهان سرنگون ساختند. و این اقوام باز هم در مقابل شوروی سابق بسیج شدند و در مقابل شوروی سابق جنگ کردند، جهاد کردند و اتحاد جماهیر شوروی در آسیا و بالاخره در تمام دنیا ان را
از پا انداختن و ان را شکست دادن. متاسفانه که امروز این اقوام شریف به یک گونه دیگه بسیج می شود و به یک گونه دیگه رهبری می شود که آن رهبریشان بی سمتی قومی لسانی و بالاخره مذهبی دارند. و اگر این اقوام از احساسات اقوام شریف افغانستان استفاده سو شود، استفاده غلط شود، نتیجهشم همین است که ما میبینیم. بخاطر که یک برادر در مقابل برادر دیگه بسیج میشه، یک برادر در مقابل برادر دیگه رهبری میشه. کاش که این رهبری میشد در مقابل آن داعشانی که خانه های افغان ها را به آتش میکشند و افرادشان و اطفالشان میکشند. کاش که در مقابل اینها بسیج میشدند. در آخر گفته میتونیم که باید افغان ها همه دست با هم بده و هدف خودشان بشناسه.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم، ما یک شکایت داری از پرسنل ولایتی زندان ولایتی فرح که بر زندانیان خیلی چیز گران می پروشد. و سلام.
اسم عبدالخالق است، نماینده عمومی ولسوالی شورتپه ولایت بلخ قریه حضرت توقعی می باشم. تقریبا اضافه تر دو سال می شود تهدیدات دریای عموم و مردم بسیار تهدید زیاد متضرر ساخت است. مگرم که در ولایت ها، وزارت خانه ها، ریاست ها چیزی که مشکلات خود را ایراد کردیم، مگرم کسی توجه زیاد نکرده نمی کننم. مگرم تقریبا دمی عید رمضان به این طرف 38 خانه تقریبا 1000 جریب زمین کشت به اصطلاح جاروب و پخته و کنجد و مش و اینمی چیزای مرا دریای آمو مندل نشینی من و مرا مسکونه خانه نشینی من و مردم پک کده از بین بردم. مگم کسی توجه اینم پیلرم در شهر کابل هستم، ریاست به ریاست، وزارت به وزارت میگردم، کسی صدای مرا نمیشنم، کسی عمل درستم نمیکنن بر ما. وزارت انرژی آب، وزارت انکشاف دهاتم رفتم، وزارت انرژی آبم رفتم، ریاست امور تنظیم آبم رفتم. مگم امروز که ریاست امور تنظیم آب رفتم، اصلا مدیر شعبه همراه ما عکس العمل منفی نشان دادن. صدای ما را کسی نمیشنوه. میخوایم از شما صدای ما را پخش نموده توجه جدی خواهان هستیم و میخوایم.
سلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی، اسم ما غلام رسول، باشنده ولایت جوزجان ولسوالی قرقین قریه خان تپه می باشیم. امسال از دولت ما و شما میبینه، در جهان میبینه، از دریای آمو آبخیزی دریای آمو بیخی بلند رفته تا قریه شورتپه، تا قریه دینار، قریه کوک بیخ زیر تعدیل دریای آموس. از دولت خود خواهش میکنیم بر ما مردم کمک کنه، بیخی مردم در بدر است. یا قرقین هم نیست، قرقین خامه در دول سوالی درد اثر آبخیزی دریای آمو بیخی مردم ها حلق میباشد. چرا که شبها فتحانه پر هر ولسوالی لب جوی خونه میکنه. تا بیخی ما مردم ولسوالی قرقین خامه سبا و دیگه سبا بسیار آلوده هستیم که از دولت خود میخواییم هر چه عادل به ما مردم هر چیزی که کمک کده میتانه به ما مردم کمک بکنه. در غیر دو هیچ امکاناتی نیست که هر قریه یک فتحه دو فتحه خانوار 300 خانوار اینا تخریب بکنه. امی اولادا شواب بکشم بسیار گفت است. ما مردم بسیار میترسیم، هم خواهش میکنیم که اینمی تغیان دریا امورا بر ما مردم دولت پیش رویش نگره دول سوالی قرقن خامه به کلی تاریخ جغرافیا خلاص میشه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان. چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کن تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام نمی کنمی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.